شاید شما هم جزو افرادی باشید که معتقدن من خیلی تو کارم تخصص دارم، ولی خب حیف که دیگران قدرم رو نمیدونن. یکی از دغدغه‌های رایج شما این باشه که چجوری میتونم خفن‌تر و موفق‌تر به نظر برسم؟ تو پرانتز، خفن‌تر و موفق‌تر از چیزی که واقعاً هستم. اینها زمزمه‌های دائم ایگو تو سر ماست و اعمال روزانه ما رو کنترل می‌کنه. اما برخلاف تصور ما، این حرف‌ها به نفع ما که نیستن هیچ، فقط ما رو زمین‌گیر می‌کنن و هر روز از اهدافمون دورمون می‌کنن. امروز می‌خوایم یک کتاب بی‌نظیر رو در مورد این موضوع بررسی بکنیم. کتاب ایگو دشمن شماست، اثر رایان هالیدی. کتابی که خیلی عظیمی از بیزنسمن‌های بزرگ و موفق، نویسندگان نامی مثل رابرت گرین نویسنده کتاب 48 قانون قدرت و روانشناسان معروفی مثل آدام گرانت و حتی برخی از ورزشکاران بزرگ از جمله برندگان مدال طلای المپیک توصیه‌اش کردند. با من در این قسمت از پادکست ارتقا همراه بشید. فکر میکنم درس‌های خیلی ارزشمندی برای ما به همراه داشته باشه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. امروز قراره با همدیگه در مورد کتاب ایگو دشمن شما صحبت بکنیم. نسخه از این کتاب که من مطالعهش کردم توسط آقای شایان تقی‌نژاد و انتشارات آموخته به ترجمه و چاپ رسیده. قبل از اینکه شروع بکنیم به روال هر اپیزود، بیایید یکم نویسنده این کتاب رو با همدیگه بشناسیم. آقای رایان هالیدی یک کارآفرین و نویسنده معروف آمریکاییه که تحصیلات دانشگاهیش رو توی رشته علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا شروع کرده، اما توی 19 سالگی انصراف میده از این رشته تا علاقهش که همون بازاریابی و نویسندگی هست رو دنبال بکنه. تو همون سن پایین به موفقیت‌های بزرگ میرسه. جزو مدیران ارشد یک سری از شرکت‌های موفق میشه. اولین کتابش رو توی 25 سالگی مینویسه که به سرعت به یک کتاب پرفروش و جنجالی تبدیل میشه و حتی یک استدیو حق ساخت برنامه تلویزیونی زندگیش رو میخره که بسازه. یعنی قراره که یک مستند در مورد زندگیش ساخته بشه. خود هالیدی اعتراف میکنه که وقتی یک موفقیتی به دست میاریم، وسوسه میشیم که یک داستانی برای خودمون بگیم. بعد دلمون میخواد یکم به اون داستانه آب و تاب بدیم، یه دستی به سر و روی اون داستان بکشیم و قشنگترش بکنیم. خوششانسی هامون رو از توش پاک میکنیم و یک افسانه پرتمطراق برای خودمون میسازیم. هالیدی میگه من هم همین کارو کردم. قبلا زمانی که در مورد داستان زندگیم سوال میکردن، من هم موفقیت ها رو برجسته نشون میدادم و اون نقاط شکست و اون نقاط تاریک رو پاک میکردم. همه چیز رو خیلی رویایی نشون میدادم. مثلا اغلب به این اشاره نمی کردم که پرفروش بودن کتابم فقط یک هفته به طول انجامید و در مراسم امضای کتابم فقط یک نفر اومد. نگفتم اون بیزینس و شرکتی که راه انداختم از هم پاشید و مجبور شدم از نو بسازمش، اونم دوبار. هیچ وقت به این اشاره نکردم که وقتی که از دانشگاه انصراف داده بودم و مدیر ارشد موفق یک کمپانی بودم، یک روز رفتم به اتاق رئیسم و گفتم من این کاره نیستم، میخوام برگردم به دانشگاه. خلاصه که لغزش ها و سقوط های خجالت بارم رو از داستانم حذف کردم و همه چیز رو عالی نشون میدادم. اما بحران واقعی زمانی اتفاق افتاد که الگوها و مربیان زندگی من یکی پس از دیگری از نظر مالی و روانی دچار فروپاشی شدند و شرکت‌هایی که من بهترین کارهام رو توی اونها انجام داده بودم همه در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودن. خودم هم اصلا از نظر روحی اوضاع درستی نداشتم، دائم دچار فروپاشی روانی می‌شدم و به فکر افتادم که باید کاری برای این موقعیت بکنم. میگه به اقتضای محقق بودن و نویسنده بودنم سالها درباره تاریخ و تجارت مطالعه کرده بودم و داستان‌های جالبی در مورد غرور و منیت خونده بودم. ولی تجربیات دردناکم توی این دوره مفاهیمی رو که توی کتاب‌ها خونده بودم چنان پیش چشمم آورد که با گوشت و پوست درکشون کردم. نه فقط در مورد خودم، بلکه در مورد بسیاری از بیزنسمن‌های بزرگ این رو به چشم دیدم. رایان هالیدی میگه من این کتاب رو نه از جایگاه یک استاد که به خرد مطلق رسیده، بلکه به عنوان فردی مینویسم که آرزو داشت چنین کتابی در نقاط عطف داستان خودش وجود می‌داشت. به همین دلیل من به جای تکیه بر داستان شخصیم از فلسفه و نمونه‌های تاریخی داستان‌های افراد واقعی وام می‌گیرم و صرفاً داستان شخصی خودم رو نقل نمی‌کنم. دوستان من، هدف این کتاب اینه که ما کمتر به خودمون فکر بکنیم، کمتر به داستانی که درباره خاص بودنمون برای خودمون تعریف میکنیم توجه کنیم و در نهایت از بند خودمون رها بشیم تا بتونیم اون کار تأثیرگذاری که برای اتمام اون اصلا مسیر رو شروع کردیم به سرانجام برسونیم. خب با این مقدمه نسبتاً طولانی صحبتامون رو شروع بکنیم. علت این که من تأکید داشتم یه 5 دقیقه در مورد این کتاب صحبت بکنم و فلسفه ذهنی نویسنده رو به شما منتقل بکنم اینه که ما با کتاب متفاوتی طرف هستیم. یکم با کتاب‌هایی که پیش از این بررسی کردیم داستانش فرق می‌کنه. ایده‌هایی رو مطرح می‌کنه که در نگاه اول یک سریش ممکنه برای ما ناآشنا باشند و با اون چیزهایی که شاید در کتاب‌های موفقیت پیش از این خوندیم متفاوت باشه. اما ازتون دعوت میکنم که اگر بعد از خوندن اون کتاب‌ها با توجه به زمانی که می‌گذره احساس می‌کنید که تأثیر خاصی توی زندگی من نداشت، اون چیزایی که میگفتن، اون وعده هایی که میدادن در عمل محقق نشد، یه فرصتی هم به این کتاب بدید، مفاهیمش رو بشنوید، بهش زمان بدید و سعی کنید یه مدت توی زندگیتون پیاده بکنید، ببینید که چطور نتیجه میگیری، چون حرفها حرفهای متفاوتی هست. و علت این که من این مقدمه رو برای شما تعریف کردم اینه که بدونیم چه کسی داره این حرفها رو میزنه و فراموش نکنیم که در ابتدا گفتم چه کسانی از این کتاب تعریف کردن: بیزنسمن‌های بزرگ، ورزشکاران درجه 1، مربیان حرفه‌ای ورزشی و روانشناسان و نویسندگان بزرگ. پس نشون میده این حرفها یک سری حرفها و عقاید شخصی نیست، حرفایی که میتونیم بهش توجه بکنیم. دوستان من، احتمالاً شما هم با خودتون میگید که من محاله که خود بزرگ بین باشم، من یه فرد متعادلم، نگاه واقع بینانه ای نسبت به توانمندی ها و عمل کرده خودم دارم، خودم رو بیش از حد مهم نمیدونم، در نشون دادن کارهام بزرگ نمایی نمی کنم. ولی فراموش نکنید که ایگو یک بخش طبیعی از هویت کسانیه که برای رسیدن به موفقیت جاه طلب و پرانگیزه هستن. ما زمانی که توی این کتاب از ایگو صحبت می‌کنیم، تعریفمون با تعریف فروید متفاوته. به زبان ساده ایگوی که ما در این کتاب ازش صحبت می‌کنیم، یعنی نیاز فرد به برتر بودن، بیشتر داشتن و شهرتی فرای منطق و فایده داشتن. ایگو اون بخش از وجود ماست که تشنه تایید و ستایشه، اون صدای مغروریه که اجازه نمیده ما از اشتباهاتمون درس بگیریم. همون حسیه که باعث میشه به جای تمرکز روی انجام دادن یک کار، نگران چطور به نظر رسیدن خودمون باشیم. حالا ممکنه بگید که خب ایگو که اینقدر چیز بدیه، چرا ما بهش چنگ میزنیم؟ چرا ازش کمک میگیریم؟ رایان هالیدی میگه اکثر ما فقط به یک دلیل به ایگو چنگ میزنیم. ایگو مایه آرامش ماست. پیگیری کارهای بزرگ اغلب ترسناکه و ایگو این ترسهای ما رو رام میکنه و عملاً به جای بخشهای منطقی و آگاهانه روان ما میشینه و همون حرفی که دوست داریم بشنویم رو میزنه، اونم دقیقاً تو همون وقتی که میخوایم بشنویم. ولی خب این خوشخدمتی یک راحل دم دستی که پیامدهای بلند مدت ناگواری برای ما به همراه داره. ممکنه شما بگید خب من افراد موفق زیادی رو میشناسم که ایگوی قوی داشتن، کریستیانو رونالدو، استیو جابز و خیلی های دیگه، این چه جوری توجیه میشه؟ ما اغلب موقع این استدلال به 3 نکته توجه نمی کنیم. 1، دوستان من، همزمانی مساویه با علیت نیست. یعنی اگر یک نفر یک ویژگی رو داشته و به یک نتیجه رسیده، معنیش این نیست که علت موفقیتش، علت رسیدنش به اون دستاورد هم همون ویژگی مشخصه. ما اتفاقا وقتی که کریر این افراد رو بررسی میکنیم، مسیر شغلی و مسیر موفقیتشون رو ذره بین میگیریم روش و گام به گامش رو چک میکنیم، اتفاقا بزرگترین موفقیت ها، بزرگترین رشد های این افراد دقیقا زمانی اتفاق افتاده که تونستن این ایگوی خودشون رو مهار بکنن و روی کارشون متمرکز باشن. اتفاقا وجه تمایز این افراد این بوده که میدونستن چجوری در زمان درست ایگوی خودشون رو مدیریت بکنن. پس نکته اول این که همزمانی مساویه با علیت نیست. نکته دوم اینه که به ازای هر یک نفری که با ایگوی بزرگ موفق شده، هزاران نفر دیگه هم بودن که دقیقا همین ویژگی رو داشتن اما با کله زمین خوردن و ما این جمعیت رو نادیده میگیریم. یعنی ما در نظر نمیگیریم که اگر یک کارآفرین مشتاق ولی در عین حال مغرور مثل استیو جابز وجود داشته، هزاران نفر دیگه هم بودن که در این زمینه فعالیت میکردن و این غرورشون زمینشون زده و اصلا به جایگاهی مشابه با استیو جابز نرسیدن. و نکته سوم این که ما از هزینه های وحشتناک ایگو در زندگی اونا بیخبریم. مگه غیر از اینه که میبینیم بسیاری از افراد موفق و پردستاوردی که میشناسیم کم کم سر از اعتیاد در میارند و چهار افسردگی های مزمن میشن، روابط شکست خورده متعددی رو تجربه میکنند. مگه در مورد همین افرادی که مثال زدم ما این رو نمیدونیم؟ دچار سقوط های ناگهانی در مسیر کاریشون میشن. این اتفاقیه که از نتایج ایگوه. پس دوستان من، یک ایگوی کنترل نشده و بزرگ چیز خوبی نیست. بذاریم کنار این کلیپ های انگیزشی رو که میگن باید مغرور باشی و خودت رو به همگان اثبات بکنی. نه، اصلا داستان اینجوری نیست. میدونید یکی از آفتهایی که در وجود همه ما وجود داره اینه که ما میل به حرف زدن داریم به جای میل به کار کردن. ما عادت کردیم هر کاری که میخوایم انجام بدیم رو انقدر با خودمون و دیگران در موردش صحبت میکنیم که بعد از مدتی کم کم فکر میکنیم که واقعا داریم انجامش میدیم و پیش رفتیم تو مسیرش. یا اتفاق بدتری که میفته اینه که هوا برمون میداره و از اهدافمون دست میکشیم، چون فکر میکنیم که من همه ی تلاشم رو کردم، خیلی زمان زیادی رو من مشغول انجام این کار بودم، در که بیشتر این زمان رو داشتیم فکر میکردیم به اون کار و نه اینکه انجامش بدیم. به این میگن افتادن تو دام تایید طلبی قبل از عمل. یعنی من قبل از اینکه اون کار رو واقعا انجام بدم، قبل از اینکه واقعا برم تو دلش، اینقدر با خودم در موردش فکر میکنم و برنامه ریزی میکنم، اینقدر با دیگران حرف میزنم که بعد از یه مدت انگار واقعا باورم میشه که داشتم انجامش میدادم. میگم من 3 ساله که دارم روی این پروژه وقت میذارم، چرا نتیجه نگرفتم؟ وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا تعداد اقدامات کلیدی که ما تو مسیر انجام دادیم به اندازه 3 ماه فعالیت مستمر هم نیست، چه برسه به 3 سال. و فقط این که داشتیم فکر میکردیم باعث شده که ما تصور کنیم نتیجهی قراره از راه برسه. رایان هالیدی خیلی قشنگ میگه، میگه پرگویی و عمل 2 رقیبن که بر سر منابع یکسانی میجنگن. دوستان من، ایگو عاشق القابه، عاشق جایگاه، تعداد فالوور، اندازه دفتر کاره و اون میزان توجهی که دریافت میکنیم ما. ایگو باعث میشه که ما این نمادهای موفقیت رو با موفقیت‌های واقعی اشتباه بگیریم. دیدید این روزها توی فضای مجازی همه جا بحث اینه که ما چه محتوایی به اشتراک بذاریم که بیشتر دیده بشه و ویو بخوره؟ میگن اینو بذارم ویو میخوره، اونو بذارم بهم فالوور میده. چه جوری میتونیم توی 1 ماه 10K فالوور بگیریم؟ اما نکته که ما بهش توجه نمیکنیم اینه که یک محتوای موفق که زیاد دیده بشه و مخاطبان وفادار برای ما ایجاد بکنه، معمولا نتیجه جانبی یک محتوای اثرگذاره. یعنی وقتی نگاه میکنیم کسانی که در دراز مدت پایدار بودن و رشد میکردند و محبوب بودن، به جای اینکه هر روز فکر کنن من چی بذارم که بیشتر دیده بشه، تمرکزشون روی اثرگذاری بوده. چه محتوایی بذارم که اون اثری که میخوام منتقل کنم رو بذاره روی مخاطبم و در نتیجه مردم خوششون اومده و استقبال کردن؟ مگه ما کم دیدیم افرادی که توی یک بازه کوتاه معروف شدن، حرفای جنجالی زدن که دیده بشن، اما در گذر زمان ما الان نه اونا رو یادمون میاد و نه واسه شون ارزش و اعتباری قائلیم. ایگو میگه تو باید کارهای انجام بدی که موفق به نظر برسی، نه اینکه بری تو دل کارو زخمی بشی تا در نهایت یک روزی به موفقیت واقعی برسی. یه نگاه به تصمیمات روزانه‌تون بندازید. شما از یه سری از برندها خرید میکنید تا پولدار و موفق به نظر برسید، نه که واقعا عاشق محصولات اون برند باشید و برای کیفیت و راحتی ازشون استفاده کنید. دقت کردید چرا اینقدر فروش محصولات فیک و کپی زیاده؟ چون ما به دنبال خود اون محصول و خود اون برند نیستیم. ما یه جورایی میخواییم به بقیه نشون بدیم که داریم از اون برند استفاده میکنیم و خودمونیم دیگه، یه جاهایی باش پوز بدیم. میدونی دوستان من، ما دوست داریم متخصص به نظر برسیم، نه که واقعا متخصص بشیم. واسه چی اینقدر همه دنبال مدرک میگردن؟ دنبال اینیم که بگیم من اینو بلدم، من شاگرد فلانی بودم، من دانش آموخته فلانجا بودم، نه که واقعا بخوایم سر اون کلاس ها بشینیم و مطالب رو یاد بگیریم و متخصص اون حوزه بشیم. دقت کرده باشید افرادی که به دستاوردهای بزرگ در زمینه‌های مختلف رسیدن زیاد مدرک‌گرا نیستن. یعنی تمام توجه و تمرکزشون این نیست که هر آموزشی که میخوان شرکت بکنن مدرک هم واسه صادر میشه، اعتبار مدرکش از کجاست؟ چه فرقی میکنه؟ وقتی که ما قراره یک مطلبی رو یاد بگیریم و در عمل پیادش بکنیم، این همه چسبیدن به بحث مدرک برای چیه؟ یه تمرینی که در این زمینه خیلی میتونه به ما کمک بکنه اینه که ما باید یاد بگیریم به جای پرسیدن این سوال که من میخوام در زندگی چه کسی باشم و به چه جایگاهی برسم، از خودمون بپرسیم که من میخوام تو زندگی چه کاری انجام بدم. آیا میخوام شبیه دیگران باشم یا میخوام خلق ارزش بکنم؟ وقتی جواب این سوال رو پیدا بکنیم، ناگهان کارها واسمون خیلی آسان‌تر میشن، چون میفهمیم که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه چیزهایی مهمتره و برای محقق شدن اونها باید چه انتخابهایی رو کنار بزنیم. هالیدی میگه ما به صورت کلی زندگی رو در سه مرحله طبقه بندی میکنیم: مرحله جاه طلبی، مرحله موفقیت و مرحله شکست. مرحله جاه طلبی مرحله ای که ما تازه کاریم، تازه وارد یک فرایندی شدیم، آمال و آرزوهای خیلی زیادی داریم، دوست داریم نهایت تلاشمون رو بکنیم که هر چه زودتر به موفقیت‌های بزرگ برسیم. مرحله موفقیت مرحله ای که ما به یک سری از دستاوردها رسیدیم و توی مسیر موفقیت داریم حرکت می‌کنیم، و مرحله شکست هم زمانیه که ما از اون نقطه اوج و قله فاصله گرفتیم. این مرحله ها به این صورت نیستن که اول اولی باشه بعد دومی بعد سومی، ممکنه جاشون عوض بشه و به تناوب های مختلفی در زندگی اتفاق بیفتن. اما به صورت کلی وقتی نگاه میکنیم فازهای مختلف زندگی رو از نظر میزان دستاوردها و موفقیت ها میتونیم به این سه مرحله تقسیم بکنیم. نکته که وجود داره اینه که ایگو در هر سه مرحله دشمن ماست. یعنی توی هر یک از این فازها که قرار میگیریم یک حرفهایی با ما میزنه، یک نجواها و صداهایی توی ذهن ما پچ میکنه که باعث میشه ما از اون مسیری که باید طی بکنیم فاصله بگیریم. یه جاهای مغرور میشیم، خیلی سرمون میره بالا و اصلا دیگه حاضر نیستیم یاد بگیریم، حاضر نیستیم به حرف دیگران گوش بدیم، و اتفاقا یه جاهایی یه جوری ما رو تحقیر میکنه و از پشت به ما خنجر میزنه. کسا آدم تعجب میکنه چجوری یک مسئله میتونه همزمان هم انسان رو مغرور بکنه و هم به آدم احساس کمبود بده. پس این که ما توی اطرافیانمون، توی اقوام یا آشنایانمون میبینیم که فلانی که موفقه و همین ویژگی منفی رو داره پس قضیه چیه؟ نکته اینه که اون فرد زمانی که داشته رشد میکرده این ویژگی رو نداشته، یا اگه داشته خوب مهارش کرده بوده و الان که به نتیجه رسیده فکر میکنه که دیگه مبارزه کردن با نفس یا ایگو تموم شده. واسه همینه که ما افراد زیادی رو میشناسیم که یک بازه به نتایج بزرگ میرسن و بعد دیگه به یک بار خاموش میشن. یکی از راه‌های خیلی مؤثر برای کنترل کردن ایگو شاگردی کردنه. منظورم اون از شاگردی کردن این نیست که صرفاً توی اوایل کارمون که چیزی بلد نیستیم بریم کنار دسته بزرگتر از خودمون بیستیم، بلکه هدف اینه که در تمام طول مسیر خودمون رو شاگرد و مشتاق یادگیری مطالب جدید بدونیم. این باعث میشه که ما جدا از این که دائم در حال یادگیری باشیم و خودمون رو ارتقا بدیم، اون حس خود بزرگ بینی، اون ایگوی که ازش صحبت کردیم سرکوب بشه. من زمانی که دائم در حال یادگیری باشم ناخودآگاه میفهمم که چقدر چیز وجود داره که نمیدونم. معروفه دیگه، مثالش میگن درخت هرچی پربارتر سر به زیرتر. من وقتی میپذیرم که چیزهای زیادی وجود داره که نمیدونم، چطور ممکنه دچار اون منیت و خود بزرگ بینی بشم؟ بیدلیل نیست که ورزشکارای حرفه‌ای همیشه با گروهی از مربیا کار میکنن، هر چقدر هم که بزرگ باشن، هر چقدر هم که نامبر وان باشن. یا حتی سیاستمداران قدرتمند، بیزنسمنهای بزرگ همیشه کوچ و مربی در کنار خودشون دارن. همیشه وقتی میخوان مثلا یک متن سخنرانی بنویسن، خودشون فلبداه شروع نمیکنن به نوشتن، مشورت میکنن، کمک میگیرن و دائم مثلا سیاستمداران برتر و برگزیده در سطح جهانی روی مهارت‌های گفتاریشون کار میکنن، روی مهارت‌های تصمیم‌گیریشون کار میکنن. بیزنسمن‌ها بسیاری از موقعیت‌ها رو میپذیرن که ممکنه خودشون بابت اینکه از خیلی نزدیک دارن با کسب و کارشون دست و پنجه نرم میکنن، یه سری از چیزها رو نبینن، زاویه دیدشون محدود باشه. حتما از حضور یک مربی و یک معلم در کنار خودشون کمک میگیرن. اما متاسفانه توی جامعه ما نگاه به فرهنگ آموزش یکم مسموم شده. ما تصورمون اینه که همه افرادی که در صنعت آموزش فعالیت میکنن یک سری شیادی هستن که خودشون هم هیچی بلد نیستن، دو تا کتاب خوندن یا حالا ایشالله که دو تا کتاب خونده باشن، میان نظر شخصشون رو به ما غالب میکنن، وعده میدن و رویا فروشی میکنن. اما بیایید به خودمون رو راست باشیم، خودمونم میدونیم که همه که دیگه اینجوری نیستن. اینکه یه سری یا یه طیف مشخصی که اصلا تقریبا هم از بیرون مشخصه کارشون اینه، دلیل نمیشه که همه به این صورت باشن و ما خودمون رو از نعمت آموزش محروم بکنیم. و ما تا اسم شاگردی کردن میاد فوری میگیم استادای خوب گرونن که تو این اقتصاد خراب میتونه واسه آموزش سرمایه گذاری بکنه. در حالی که بسیاری از کلاس‌های خوب و مطالب ارزنده رایگان یا ارزون قیمتن. کلی پادکست ارزشمند توی یوتیوب و کلن اینترنت هست. تقریباً تمام کتاب‌های موجود در بازار ارزون‌ترین راه‌های ممکن برای رسیدن به تسلط در یک زمینه هستند. مسئله اینه که شاگرد که آماده باشه سر و کله معلم هم پیدا میشه. ما خودمون حاضر به یادگیری نیستیم. اکثر مطالب رو میگیم خودم بلدم. خب اگه بلد بودی که الان وضع زندگی این نبود دیگه. سوء تفاهم نشه، من دارم با ایگوی خودم صحبت میکنم. منم یه وقتایی میگم خودم بلدم، خودم میدونم. غافل از این که این دونستن باید یه جا اثر خودش رو بذاره یا نه. اگه میبینیم یه چیزی رو در موردش اطلاعات داریم اما هیچ تأثیر عملی توی زندگیمون نذاشته، یعنی شاید به اندازه کافی بلد نیستیم، به روش درست بلد نیستیم. خیلی از ما میگیم خب حالا چرا کلاس میریم ولی تغییر نمی کنیم؟ اپیکتتوس یه پاسخ قشنگ میده، میگه امکان نداره فرد نکته‌ای رو یاد بگیره که تصور میکنه میدونه. ایگو به ما میگه تو همه چیزو بلدی، اگر دیگران قدر زحمات تو رو نمیدونن مشکل از اوناست. به ما میگه صبوری خلق و خوی بازنده هاست و پیشفرضش اینه که ما کیفیت کارمون درجه یکه. تلکه نیست، داره ما رو فریبمون میده، چون نشستن یک گوشه و شکایت کردن از زمین و آسمون قطعا آسون تر از تمرکز کردن روی افزایش کیفیت کارمونه. ما وقتی به تازگی کارمون رو شروع کردیم باید حواسمون باشه که چند تا واقعیت بنیادین رو هیچ وقت فراموش نکنیم. یک، اون اندازه‌ای که تصور میکنیم کار بلدی و مهم نیستیم. دو، نگرش و رفتاری داریم که باید تغییر بکنه. و سه، بیشتر معلوماتی که خیال میکنیم میدونیم یا بیشتر درسهایی که از کتابهای توی مدرسه یاد گرفتیم منسوخ یا نادرسته. اما یک استراتژی شگفت‌انگیز برای حل تمام این مشکلات وجود داره و اونم اینه که به افراد یا سازمانهای ملحق بشیم که تو اون زمینه موفق هستن. بدون شک این که به دنبال افتخار آفرینی خودمون باشیم، بخوایم بیزینس خودمون رو از ابتدا راه بندازیم، فریبنده است، جذابتر به نظر میرسه، اما در نهایت کار ما رو پیش نمیبره. میدونید ما زمانی که میپذیریم که من برای شروع کار میرم در کنار یک نفر که این مسیر رو بلده قرار میگیرم، باعث میشه قبل از هر چیز اون مسیر رو بهتر بشناسیم. حالا جدا از این که ایگوی ما رو ساکت میکنه و باعث میشه ما یاد بگیریم، به ما کمک میکنه که ما بفهمیم اصلا من این مسیر رو دوست دارم یا نه. چون من اگر همه چیز خوب پیش بره، تمام تلاش هم به نتیجه برسه، در نهایت میام در جایگاهی مثل جایگاه این فرد که مدیر اون شرکت قرار میگیرم دیگه، ببینم چالش هاش چیه، نقاط قوت و نقاط ضعف اون شرکت چیه، چجوری میشه لیدر اون بازار شد. و زمانی که حالا یاد گرفتم، زمانی که تجربه کسب کردم، میام میگم که آقا اوکی، من زمان یادگیری و کارآموزیم توی این شرکت و نه یادگیریم به صورت کلی به پایان رسیده، حالا دوست دارم رو پای خودم بایستم و اینا رو خودم تجربه بکنم. اون وقت زمان تأسیس یک بیزینسه. اما این که ما یاد گرفتیم از همون اول زمانی که ایده یک کاری به ذهنمون میرسه بگیم من خودم میخوام صاحب کسب و کار باشم، خودم تنهایی همه چیز رو تجربه بکنم و بسازم و نون بازوی خودم رو بخورم، خب این چیزیه که نشون میده علت این همه بیزینسی که داره با شکست و منحل شدن روبرو میشه اطلاعات ناکافی، تصمیمات هیجانیه. ما برمیگردیم میگیم من سر کاری که قدرمو ندونن نمیرم. عزیز من، شما توی شروع کارت اصلا قدری نداره، ارزشی نداره که کسی بخواد شما رو حلوا حلوا بکنه. مشکل اینه که جدیداً یک تبی اومده که همه ما از همون اوایل کارمون مدعی هستیم. ما یه جورایی از برندسازی فقط داد و قالش رو یاد گرفتیم. کدوم برند؟ کسی ما رو نمیشناسه توی ابتدای کار. من و شما شده باید از جیب هزینه بکنیم بریم با تیم‌های حرفه‌ای و موفق کار بکنیم که از قبلشون هم یه چیزی یاد بگیریم، هم کم کم یک اعتباری کسب بکنیم. دیگه اگه دارن با احترام با همون رفتار میکنن و یک حق و زحمه هم میدن که دیگه چه عالی، با کله باید دریابیم این موقعیت‌ها رو. حالا ما چی کار میکنیم؟ وقتی که توی یک زمینه ادعا پیدا میکنیم، میریم قیمت میگیریم از کله گنده های اون حوزه و وقتی که کسی سراغمون رو میگیره میگیم قیمت من اینقدره، میخواید بخواید، نمیخواید نخواید، کیفیت خوب هزینه میبره، مشتری که به خاطر قیمت بیاد در نهایت به خاطر قیمت شما رو رها میکنه. اما کدوم کیفیت دقیقاً؟ ما کی اینقدر تجربه کسب کردیم که الان ادعای مهارت و کیفیتمون میشه؟ بهش فکر بکنید. ما ادای بیزینس های خیلی بزرگ رو در میاریم، همون شعارهایی که اونا میدن، همون قیمتهایی که اونا میگن رو تقلید میکنیم. و خب سوال اینجاست که اون شرکت ها که هستن همین الان، خب مردم اگه بخوان که میرن سراغ همونا که قدمتشون از ما بیشتره؟ من اگر ارزش متفاوتی ارائه نکنم، حاضر نباشم توی شروع کار یه سری چیزها رو فدا بکنم تا یه سری چیزها رو به دست بیارم، چرا باید دیگران من رو انتخاب بکنن؟ یکی از موضوعات دیگه‌ای که توی این کتاب خیلی قشنگ در موردش صحبت شده اینه که میگه ما ناخودآگاه احساس میکنیم همه در حال رصد کردن زندگیمون هستن. یعنی همه انگار نشستن روی صندلی‌های یک تئاتری و دارن ما رو نظاره میکنن که ما چی کار میکنیم، چه اقدام مثبت یا منفی انجام میدیم، کی موفق بشیم، کی شکست میخوریم، چه ریاکشنی از خودمون نشون میدیم. تو روانشناسی به این پدیده میگن ایمیجینری اودینس یا مخاطب خیالی، که یکی از رفتارهای یکی از دوره نوجوانی شروع میشه. بخوام مثال بزنم واسهتون، یک نوجوان 12 13 ساله‌ای رو تصور کنید که یه حادثه کوچیک تو مدرسه واسش رخ میده، ولی از فرط شرمندگی یک هفته مدرسه نمیره چون فکر میکنه کل مدرسه دارن در موردش پچ میکنن. این در حالیه که اصلا کسی متوجه نشده بود که چه اتفاقی واسه اون افتاده. و ما یه جورای ناخودآگاه دیگه از اون زمان شروع کردیم به اینکه خودمون رو در مرکز جهان هستی تصور میکنیم. ما چون خودمون توی مرکز توجه خودمون و خانوادمون هستیم، فکر میکنیم ناخودآگاه دنیا هم انگار اطراف ما داره میچرخه. اما دوستان من، باور کنید که شما روی صحنه تئاتر نیستید و تماشاگری وجود نداره که واسش نمایش اجرا بکنید. نیازی به ادا در آوردن نیست، کارتون رو بکنید. مشکل اینجاست که وقتی ما تو این خیالات غرق میشیم، این نگرانی میاد سراغمون که نکنه رفتاری بکنم که اون اعتبارم پیش تماشاگران از بین بره. وقتی شکست میخوریم، به جای اینکه به دنبال یادگیری درس‌هایی که باید یاد بگیریم باشیم، فقط نگران اینیم که نتونستیم نمایشمون رو به نحو احسن تموم بکنیم و الان تماشاگران هامون میکنن، در حالی که اصلا کسی به شکست من و شما اهمیت نمیده. ای کاش که واقعا اونقدری که ما فکر میکردیم با خودمون، دیگران برای ما ارزش و اعتبار قائل بودن. ای کاش که اینقدر دیگران به ما اهمیت میدادن. کسی اصلا نگاه نمیکنه به ما. ما تمام این مدت میتونستیم اون کاری که باید انجام بدیم رو انجام بدیم. اصلا کسی حواسش به ما نبود. این فقط خود ما بودیم که اینقدر فکر کردیم که داریم یک نمایشی اجرا میکنیم که باید رضایت همگان رو جلب بکنیم، که اصلا فاصله گرفتیم از اون مسیری که باید میرفتیم. رفقای من، ایگو ما رو به سمت غرور سوق میده. میگه توی دستاوردهات اقراق کن. میگه همه پیازداغش رو زیاد میکنن، خب تو هم باید این کار رو بکنی. به یک دستاورد کوچیک رسیدی، یه جوری ازش صحبت کن که همه فکر کنن خیلی بزرگتر از اون چیزیه که واقعا هست. و ما باید حواسمون باشه که وقتی این احساس غرور در وجود ما شکل میگیره، از خودمون دو تا سوال خوب بپرسیم. یک، من همین حالا چه واقعیتی رو در نظر نگرفتم که اگر یک فرد فروتن‌تر و متواضع‌تر از من بود در نظر میگرفت؟ یا یه سوال دیگه، من با این مدل صحبت کردن و این زرق و برق دادن به اتفاقاتی که واقعا افتاده و تحریف کردن واقعیت، از چه حقیقتی دارم دوری یا فرار میکنم؟ این نکته که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که بی سر و صدا بودنمون به معنی مغرور نبودنمون نیستا. این که شما توی خلوت خودتون فکر میکنید بهتر از دیگرانید، خودش نشونه غروره. و میدونید چجوری میشه آدم‌های فروتن واقعی و حقیقی رو شناخت؟ آدم‌های فروتن همیشه سرگرم مشاهده و گوش دادنن. این آدم ها فرض نمی‌کنن که مسیر رو بلدن و دیگه همه چیز واسه شون رواله، نیازی به یادگیری ندارن. دائم در حال گوش کردنن، دائم در حال نگاه کردنن که ببینن چجوری میشه زندگیشون رو از همینی که هست بهتر بکنن. و چه خوبه که ما در این جهت قدم برداریم. پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین، میگه بهترین طرح‌ها و برنامه‌ها اگر به کار منتهی نشن، فقط مجموعی از نیات مفیدن. اصلا تفاوت یک شخص حرفه‌ای و یک شخص مبتدی در همین ویژگیه. ما وقتی میپذیریم که ایده داشتن کافی نیست و به نتیجه میرسیم که باید کار کنیم، زحمت بکشیم تا بتونیم ایده های خودمون رو تبدیل به یک اثر با ارزش بکنیم، تازه توی مسیر حرفه‌ای شدن قرار میگیریم. پل والری، فیلسوف و نویسنده معروف، میگه کارکرد شاعر این نیست که حالت شاعرانه به خود بگیرد. کارکرد شاعر تولید اثر است. کارکرد شاعر خلق حالت شاعرانه در دیگران است. هنری فورد این موضوع رو اینجوری توضیح میده که نمیتونید در ازای کاری که قراره انجام بدید اعتبار کسب کنید. ما باید یاد بگیریم که لذت‌های فوری رو به تعویق بندازیم تا بتونیم به اهدافمون برسیم. تعهد به کار یعنی وقتی خیلی‌های دیگه مشغول بهونه آوردن و غر زدن هستن، شما چشم خودتون رو ببندید و تنها ناامیدانه تلاش کنید. وقتی شرایط کشور خوب نیست، وقتی همه ناامید شدن و حقم دارن، شرایط خیلی سخت‌تر از چیزیه که باید باشه، آیا چاره‌ای برای بهتر کردن زندگی خودمون جز بیشتر کار کردن داریم؟ جورای باگ کار ما اینه که وقتی شرایط سخت میشه به جای این که عصبانی بشیم بیشتر تلاش بکنیم اصلا ول میکنیم. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه کارگر رو با براده هایی که به جا گذاشته میشناسن. برای داوری منصفانه درباره پیشرفتمون و عمل کردمون بد نیست یه نگاهی روی زمین بندازیم ببینیم چی کاره ایم. یکی از داستانهای قشنگی که این کتاب برای ما تعریف میکنه داستان بیل والشه. تو سال 1979 بیل والش مربیگری تیم فوتبال آمریکایی سان فرانسیسکو 49ers رو بر عهده میگیره. تیمی که در اون زمان بدترین تیم لیگ و شاید بدترین تیم در کل ورزش حرفه‌ای آمریکا بود. اونها فصل قبل رو با 2 برد و 14 شکست به پایان رسونده بودن. وضعیت تیم اونقدر فاجعه بود که هیچ کس بهش امید نداشت. اما تنها 3 سال بعد همین تیم قهرمان سوپربول شد. سریع‌ترین تحول در تاریخ لیگ NFL. طبیعتاً همه می‌خواستن بدونن که نقشه بزرگ و نبوغ‌آمیز بیل والش چی بوده. وقتی آدم به چنین رکوردها و جوایزی دست پیدا می‌کنه، ناخودآگاه وسوسه میشه که بگه همه اینها از قبل فکر شده بود، برنامه ریزی شده بود و با توجه به عملکرد و استعداد بیل والش اگر چنین چیزی رو هم میگفت کسی بهش خورده نمی‌گرفت. اما وقتی خبرنگاران از والش می‌پرسیدن که آیا برای این قهرمانی سریع جدول زمانی خاصی داشته و برنامه‌ریزی دقیق زمانی داشته، پاسخ بیل والش این بود که معلومه که نه. وقتی مربی تیم ضعیفی میشین، این جاه طلبی‌ها 100% توهمه. پس راز کار والش چی بود؟ وقتی والش اختیار این تیم رو در دست گرفت، یه راست روی بردن تمرکز نکرد. برعکس، برنامه‌ای رو اجرا کرد که اسمش رو عملکرد اصولی گذاشته بود. یعنی چه کاری باید انجام بشه، چه زمانی و چگونه. والش فقط یک جدول زمانی داشت که از رده‌های پایین شروع می‌شد و کل سازمان رو در بر می‌گرفت. این جدول فقط به نهادینه شدن این استانداردها مربوط بود. والش روی جزئیات به ظاهر پیش پا افتاده تمرکز کرده بود. بازیکن‌ها نباید روی زمین تمرین بشینن، مربی‌ها باید کروات ببندن و پیرهنشون رو مرتب توی شلوارشون بکنن. رخکن باید تمیز و مرتب باشه. سیگار کشیدن، درگیری یا فحاشی ممنوع بود. فلسفه والش این بود که اگر شما مراقب تمام این جزئیات کوچیک باشید و تو هر کاری بهترین عمل کرده ممکن رو داشته باشید، نتیجه بازی خودش مراقب خودش هست. پیروزی در اصل محصول جانبی این تعهد به پیشرفت در فرایند بود، نه هدف اصلی. اما خطر بزرگ درست بعد از اون قهرمانی خودش رو نشون داد. رسانه‌ها به والش لقب نابغه دادن و یه داستان قهرمانانه ساختن که انگار اون از روز اول همه چیز رو پیش بینی کرده بود. اما والش هوشمندانه در مقابل این وسوسه مقاومت کرد و هرگز این داستان رو قبول نکرد. اما در طرف مقابل بازیکنانش دقیقاً تو همین تله افتادن. اونها باور کردن که خواست و شکست ناپذیرن و خب نتیجه چی بود؟ تیم 49ers در 2 فصل بعدی عملکرد فاجعه باری داشت و بیشتر بازیهاش رو باخت. اونا فقط زمانی دوباره به اوج برگشتن که این داستان خیالی رو رها کردن و دوباره به همون استاندارد عملکرد سختگیرانه و جزئی نگرانه والش برگشتن. این داستان به ما نشون میده که چسبیدن به فرایند و انجام دادن دقیق کارها خیلی مهمتر از داستان زیبایی که ایگوی ما دوست داره درباره موفقیت برای ما تعریف بکنه. پس چقدر خوبه که اگر میخوایم تغییرات بزرگ به وجود بیاریم، یه راست نریم سراغ نتیجه. نتیجه میوست دوستان من. ما باید اون درختی که میکاریم رو روش کار بکنیم، روی اون دانه‌ای که قراره بکاریم تمرکز بکنیم، دانه درستی رو بکاریم، مراقبش باشیم، آبیاریش بکنیم تا در زمان درست خودش میوه اون درخت به خصوص رو به ما میده. ما نیازی نیست دغدغمون رو در سطح میوه نگه داریم. ما باید به جزئیات توجه بکنیم و نتیجه خودش محصول جانبی انجام کار درسته و به دست میاد. خب دوستان من، ما تا اینجا بیشتر در مورد مرحله جاه طلبی صحبت کردیم. توی مرحله موفقیت ما باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. چه چیزهایی برای من از بقیه مهمترن؟ نمیشه همزمان هم خواننده اپرا بود و هم خواننده پاپ محبوب نوجوانان. بدونید زندگی این بدبستان‌ها رو میطلبه، ولی ایگو به ما این اجازه رو نمیده. میگه چرا سازش بکنم؟ ایگو همه چی رو با هم میخواد. آروم میاد در گوش ما میگه عاشق همسرتی؟ اب نداره. کی گفته که فقط یک زن یا فقط یک مرد برای تو کافیه؟ خیانت کن. مهم نیست به تازگی یک کاری رو شروع کردی و تازه داری به یک سری دستاوردهای اولیه میرسی. چرا این کار رو نیمه کاره رها نکنیم، نپریم وسط یک کار دیگه؟ و ما رو به سمت یک طمع بیمارگونه سوق میده. رایان هالیدی برای این موضوع یه استراتژی قشنگ پیشنهاد میکنه. میگه ما باید یه وقتایی به مکانهای تاریخی مهم بریم، به مجسمه ها نگاه کنیم که دستگیرمون بشه که چقدر مردم دوره های مختلف تاریخ شبیه به هم دیگه هستن. میدونید ما دچار یک خود بزرگ بینی شدیم که احساس میکنیم انگار ما با بشرهای پیش از ما متفاوتیم، خیلی خونمون رنگین تره. ولی وقتی توی این نقاط قرار میگیریم میفهمیم که پیش از ما آدمهای بیشماری توی این نقطه ایستادن و بعد از ما هم آدمهای زیادی قراره توی این نقطه باشن. ما توی این لحظات یک احساس تعلق به جهانی بزرگتر از خودمون میکنیم و میفهمیم که ما اونقدر هم که فکر میکنیم مهم نیستیم، اونقدر هم که فکر میکنیم بزرگ و بی انتها نیستیم. در حقیقت ما یک ذره بسیار کوچیک توی یک دنیای بیکرانیم. تا الان به این فکر کردید که چرا رهبران و متفکران بزرگ سراسر تاریخ اینقدر به طبیعت بکر علاقه‌مند بودند و ساعات زیادی رو در سکوت توی نقاط سپری می‌کردند و الهام می‌گرفتند ازش؟ می‌دونید ما تصور می‌کنیم که از جایگاه ویژه‌ای تو جهان برخورداریم و توی دورانی پربرکت و بی‌تکرار زندگی می‌کنیم. این موضوع زمانی تشدید میشه که بسیاری از عکس‌هایی که تا همین 50 سال پیش گرفته می‌شد سیاه‌سفید بودند. و ما ناخودآگاه با نگاه کردن به این عکس‌ها یه لحظه با خودمون تصور می‌کنیم که شاید دنیا همون زمان سیاه‌سفید بوده، اما قطعاً اینطور نبوده. آسمون اونا هم به رنگ آسمون ما بوده و در برخی جاها اتفاقاً آبی‌تر از آسمون ما هم بوده. پس ما اونقدرم که با خودمون فکر می‌کنیم جایگاه ویژه‌ای در تاریخ بشر نداریم. متاسفانه ما بعد از پیروزی متوهم و مغرور میشیم، در حالی که زندگی بعد از موفقیت تا حدی حتی سخت‌تر میشه. هرچی درآمدمون بیشتر بشه مالیات‌ها سنگین‌تر میشن، مسائل مادی نه تنها حل نمیشن بلکه جدی‌تر میشن. میدونید ما اگه الان چالشمون در حد 50 میلیون پوله، 200 میلیون پوله، زمانی که یک هلدینگ بزرگ داشته باشیم که مسائل مالی ما حل نمیشن، اتفاقا 10 برابر بزرگ‌تر میشن. اون موقع باید چک‌های خیلی بزرگتری رو پاس بکنیم. اون موقع هزینه‌های خیلی بیشتری رو بابت کارمون باید بپردازیم. ما زمانی که به موفقیت می‌رسیم، انتظارها از ما بیشتر میشه. رسانه‌ها بیشتر به آدم سخت می‌گیرن و قضاوت‌ها هم بیشتر میشه. و می‌دونید ما به جای اینکه اجازه بدیم قدرت ما رو متوهم و مغرور بکنه، اتفاقاً باید فرصت جدیدمون که ناشی از داشته‌ها و دستاوردهای جدیده رو صرف آمادگی برای این تغییرات بزرگ و سخت پیش روی زندگیمون بکنیم. اصلا انسان دانا جایی برای مغرور شدن نمیبینه، چیزی برای غرور وجود نداره، صرفا مشکلات بزرگتر شدن. این فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته برای اینه که بتونیم چیز بزرگتری خلق بکنیم، با مسائل جدیتری دست و پنجه نرم بکنیم. و مرحله سوم، مرحله شکسته. ما اغلب معتقدیم که شکست فقط سراغ افرادی میره که با خودپرستی خودشون اون رو به سمت خودشون میکشونن. واقعیت اینه که بله، بسیاری از آدم‌ها خودشون اسباب سقوطشون رو فراهم میکنن. ولی خیلی وقت‌ها هم دیدیم که آدم‌های کاربلد هم شکست خوردن یا حتی دیگران موجب شکستشون شدن. ما اینجور وقت‌ها میگیم آخه این عدالته؟ اما رفقای من چه فرقی میکنه؟ ما باید بدونیم که تو هر جایگاهی هم که باشیم از شکست اجتنابی نیست. اصلا شاید عدالت اصلی اینه که تو هر جایگاهی هم که باشی شکست باز میاد و در خونت رو میزنه. من و شما باید دائم برای شکست‌های احتمالی آماده باشیم و پلن بی داشته باشیم. بدونیم که تو هر جایگاهی هم که قرار بگیریم زندگی ممکنه یه دفعه یک سیلی ناجور به ما بزنه. و توی چنین شرایطی اندوخته‌هایی که ما برای خودمون جمع کردیم خیلی ارزش پیدا می‌کنه. آیا دوستانی داریم که تو این شرایط سخت دست ما رو بگیرن؟ آیا روی انعطاف پذیری روانیمون کار کردیم که بتونیم شرایط سخت رو تحمل بکنیم و هر جور که شده خودمون رو بیرون بکشیم؟ یا وقتی که اوضاع سخت میشه ما اصلا جا میزنیم، ول میکنیم؟ میدونید رفقا، خیلی خوب بود اگر این اتفاقها نمیافتاد و ما میتونستیم جلوی شکستهای بزرگ و لحظات غمگین زندگی رو بگیریم. ای کاش میشد که درسهای زندگیمون رو در قالب نیشگونها و پسگردنیهای کوچیکی میگرفتیم. ولی خب اینطور نیست. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، بسیاری از رشدها و تحولهای بزرگ در پی همین شکستهای دردناک اتفاق افتاده. لحظاتی که زندگی چنان ما رو با برخی حقایق در مورد خودمون چشم تو چشم کرده که دیگه نمیتونیم قایمش کنیم یا وانمود کنیم چنین موضوعی وجود نداره و در نتیجه مجبور شدیم بپذینیم و تغییرش بدیم و رشد رو تجربه کردیم. اما اینجا یک نکته وجود داره و اونم اینه که چه بسیار بحرانهایی که منجر به تحول ما نشدن. گرونی، جنگ، بدهکاری‌هایی که میلیمتری تونستیم از سر بگذرونیمشون و دیگه مطمئن بودیم که اینها از ما فرد پخته‌تری می‌سازن، تصمیمات عاقلانه‌تری بعدش می‌گیریم. اما بعدش همون آدم قبل موندیم. اشتباه نشه، تا یه مدت وانمود می‌کردیم که همه چیز تغییر کرده و من تصمیم گرفتم آدم متفاوتی باشم. اما بعد چند ماه یا چند سال همون آدم سابق شدیم و درس‌هایی که اون اتفاق برای ما داشت رو یادمون رفت. پس ما باید حواسمون باشه که صرفاً تجربه کردن اتفاقات دردناک منجر به تغییر نمیشه. من باید همیشه پس ذهن خودم داشته باشم درس‌هایی که از اون اتفاقات سخت گرفتم رو. اشتباهاتی که انجام دادم رو فراموش نکنم. چون میدونید ما بعد از یه مدت ریست فکتوری میشیم، به تنظیمات کارخونه برمیگردیم و یادمون میره که چه درس‌های مهمی زندگی برای ما داشت، چه اشتباهاتی انجام دادیم که فهمیدیم ادامه دادن این روند میتونه بهای خیلی سنگینی برای ما داشته باشه. یه مثال قشنگ در این مورد داستان اخراج استیو جابز از شرکت اپل. ما تصور میکنیم تصمیم اپل غیر منطقی بود، چون میدونیم بعد از اون استیو جابز موفقیت‌های بزرگی کسب کرد و حتی در داستان‌های انگیزشی همه اینجوری تعریف میکنن که استیو جابز رو از شرکت خودش بیرون انداختن، عصبانی شد، به غرورش برخورد، تغییرات بزرگی به وجود آورد و اومد پوزه همه رو به خاک مالید. اما داستان واقعی نیست. استیو جابز خودش 100% مسئول اخراجش از اپل بود. اون زمانی که از اپل اخراج شد تقریبا مهار نشدنی شده بود، ایگوش به وضوح افسار گسیخته بود. اگر شما یا هر کس دیگه ای هم به جای جان اسکالی و مدیر عامل اپل بودید، استیو جابز اون دوران رو اخراج میکردید و کارتون هم درست بود. تقریبا میشه حد زد که استیو جابز چه واکنشی به اخراجش نشون داد. عصبانی شد، فریاد زد و در نهایت وقتی که شکستش رو پذیرفت، همه سهامش رو در اپل به جز یک سهم فروخت و قسم خورد که دیگه هرگز به اپل فکر نکنه. بعد یه شرکت جدید را انداخت و تمام زندگیش رو صرف اون شرکت کرد. سعی کرد به بهترین نحو از خطاهای مدیریتی که داشته درس بگیره و بعد از اون هم یه شرکت دیگه به اسم پیکسار به راه انداخت. واکنش استیو جابز، همون خودپرست معروفی که خودروش رو تو پارکینگ مخصوص معلولان پارک می‌کرد، تو این لحظه حیاتی بسیار سازنده بود. در برخورد با مدیران ارشد اجرایی خیلی متواضعانه رفتار کرد و جابز به تلاش خودش ادامه داد و نه فقط دوباره توانمندی‌های خودش رو اثبات کرد، بلکه معایبی رو هم که در وهله اول دلیل سقوطش بود به طرز چشمگیری برطرف کرد. پس این خیلی مهمه که ما چه واکنشی به شکست‌ها و اتفاقات تلخ زندگیمون نشون میدیم. یکی دیگه از داستان‌های تکان دهنده‌ای که این کتاب برای ما تعریف می‌کنه، داستان مالکوم ایکس. مالکوم یک خلافکار سابقه داره که تو دنیای تبهکاران با نام مستعار دیترویت رد، قرمز دیترویت، شناخته میشد. اون تقریبا به هر کار خلافی دست میزد، از گردوندن قمارخونه های غیرقانونی و فروش مواد مخدر گرفته تا دلالی و سرقت مسلحانه. و انقدر کارش رو به نحو احسن انجام داده بود و پیشرفت کرده بود که دیگه یک باند سرقت برای خودش تشکیل داده بود. نقطه پایان این دوره از زندگی مالکوم زمانی فرا رسید که هنگام تلاش برای فروختن یک ساعت گرون قیمت که دزدیده بود دستگیر شد. تو فوریه سال 1946 در حالی که فقط 21 سالش بود به 10 سال زندان محکوم شد. با وجود نجات پرستی شرم‌آور آمریکایی و هر گونه بی‌عدالتی غیرقانونی که تو اون زمان شایع بود، مالکوم واقعا گناهکار بود. حقش بود که به زندان بره. اگر اون زندگی پر از جنایت رو ادامه میداد، خدا میدونه که دیگه به چه کسانی صدمه میزد یا چقدر باید آدم میکشت. رابرت گرین، نویسنده کتاب 48 قانون قدرت، ما توی زندگی دو دوره زمانی داریم، یکی دوره زمانی مرده و یکی زمان زنده. زمان مرده هنگامی که افراد منفعلن و انتظار میکشن، اما زمان زنده وقتی که آدما یاد میگیرن و کار میکنن و از هر ثانیهشون سعی میکنن بهترین استفاده ممکن رو ببرن. دوران زندان نقطه عطف زندگی مالکوم بود. در واقع توی یک دوراهی قرار گرفته بود که بعد انتخاب میکرد میخواد این 10 سال رو به سبک زمان زنده سپری کنه یا به سبک زمان مرده. مالکوم زمان زنده رو انتخاب کرد، یاد گرفتن رو شروع کرد. از کتابخونه زندان یه مداد و لغتنامه به امانت گرفت و خودش رو ملزم به خوندن اون کتاب کرد. نه فقط اون رو تا آخر خوند، بلکه خودش نسخه کاملی از اون رو از اول تا آخر بازنویسی کرد. تمام اون واژه‌هایی که تا قبل از اون نشینده بود رو سعی کرد یاد بگیره. بعدها از مالکوم نقل شده که از همون موقع تا لحظه بیرون اومدنم از زندان، هر وقت بیکار بودم یا توی کتابخونه بودم یا توی خوابگاه کتاب می‌خوندم. مالکوم تاریخ خون، جامعه شناسی یاد گرفت، درباره مذهب مطالعه کرد، کتاب‌های کلاسیک و نوشته‌های فیلسوفایی مثل کانت و اسپینوزا رو به دقت بررسی کرد. و این داستان تا جایی ادامه پیدا کرد که مالکوم بعد از آزادیش تبدیل به یکی از شخصیت‌های سرشناس جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا شد. ببینید داستان از کجا شروع شد. مالکوم خلافکار که هیچ ابایی از انجام کارهای خلاف نداشت تبدیل میشه به یکی از شخصیت‌های سرشناس جنبش حقوق مدنی. این تغییر چقدر قابل توجهه و نکته اصلیش اینه که در کجا اتفاق افتاده. بعدها یه گزارشگری ازش پرسید که شما درستون رو کجا تموم کردید و پاسخ مالکوم یک کلمه بود: کتابخونه زندان. زندان در واقع دانشگاه مالکوم بود. و این در حالیه که وقتی خلافکارایی مثل مالکوم به زندان انداخته میشن، معمولاً تبدیل به فیلسوف نمیشن، بلکه تبهکار حرفه‌ای تری میشن. در واقع ندامتگاه نیست، یه جورایی یه دوره آموزش پیشرفته است که وقتی میان بیرون خلافهای بزرگتری انجام میدن. اما در یک اتفاق مشابه، در یک موقعیت، مالکوم انتخاب کرد که تصمیم متفاوتی بگیره. و این داستان بسیار الهام بخشه. نشون میده خیلی وقتها ما توی یک شرایطی قرار میگیریم که دوستش نداریم. حتی مالکوم خلافکار هم با وجود اینکه حقش بود دوست نداشت که توی محیط زندان باشه. اما این ماییم که انتخاب میکنیم که زمانمون یک زمان مرده باشه یا تصمیم بگیریم که اون رو تبدیل به یک زمان زنده بکنیم و بیشترین استفاده رو برای رشد و پیشرفتمون ازش ببریم. و درس آخری که در کتاب ایگو دشمن شماست با هم دیگه بررسی میکنیم اینه که ما پاداش کارهامون رو خودمون تعیین نمی‌کنیم. اختیار تایید و تصدیق کار ما و پاداش‌هایی که دیگران به ما میدن در اختیار ما نیست. چی کار کنیم؟ مهربون نباشیم، سخت کار نکنیم، ارزش تولید نکنیم چون ممکنه زحماتمون رو جبران نکنن؟ شاید پدر و مادر من و شما تحت تأثیر کاری که داریم انجام میدیم قرار نگیرن. شاید مخاطبان کف نزنن، همسر ما تحت تأثیر قرار نگیره. باید یاد بگیریم که بتونیم به مسیرمون ادامه بدیم. کتاب یه داستان جالب در این مورد برای ما تعریف میکنه. آقای جان کندی تول توی دهه 1900 میلادی یه کتابی نوشت به نام اتحادیه ابلهان و به هر ناشری که مراجعه کرد برای انتشار این کتاب، همه ناشران این کتاب رو رد کردند. این خبر چنان دل جان رو شکست که بعدها توی یک جاده سوت و کور توی میسیسیپی داخل خودروش خودکشی کرد. بعد از مرگش مادرش کتاب اونو پیدا کرد و اونقدر به این در اون در زد تا منتشر شد و در نهایت جایزه پولیتزر رو برد. یه لحظه به این ماجرا فکر کنید. توی درخواست‌های بعدی چه چیزی تغییر کرده بود؟ هیچ. کتاب همون بود. وقتی طول دست نوشتش رو برای ناشر برد و با ویراستارها درباره‌اش سر و کله زد، کتاب درست به اندازه زمان انتشارش و بردن جایزه پولیتزر ارزشمند بود. یه وقتای زندگی روی حساب و کتاب نیست دوستان من. به همین دلیله که نباید اجازه بدیم عوامل بیرونی تعیین کنه که کاری که انجام میدیم به زحمتش میارزه یا نه. این که من و شما با وجود تلاش زیادی که انجام میدیم هنوز به اون نتایجی که باید نرسیدیم، لزوماً نشون دهنده ضعیف بودن عمل کرده ما نیست. لزوماً کار ما مشکل نداره. بعضی اوقات دنیا عادلانه نمیچرخه و به افراد مختلف بابت عمل کرده یکسان پاداش یکسانی نمیده. اما چاره چیه؟ باید پایداری بکنیم، تو مسیر بمونیم و قدر کاری که داریم انجام میدیم رو بدونیم که من دارم کارم رو به نحو احسن انجام میدم، بهترینی که میتونم رو ارائه میکنم. و اگر اینجور نیست، خب باید بیشتر تلاش کنم که بتونم اون ایدئال هایی که مد نظرم هست رو پیاده بکنم، بتونم به اون استانداردها و کیفیتی که مد نظرم هست برسم و اینقدر کار خودم رو بهتر بکنم که یه جورایی انگار زندگی چاره‌ای جز نتیجه دادن به تلاش های من نداشته باشه. کال نیوپورت میگه اینقدر خوب باش که دیگران نتونن تو رو نادیده بگیرن، و امیدوارم که همه ما در این جهت حرکت بکنیم و هر چه زودتر نتیجه زحمات خودمون رو ببینیم. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که تا پایان این قسمت هم با من همراه بودید. امروز با همدیگه کتاب ایگو دشمن شماست اثر رایان هالیدی رو بررسی کردیم. به نظر من که این کتاب درس‌های مهمی داشت. میخوام از شما بپرسم که الان که توی پایان این پادکست هستیم با همدیگه، مهمترین درسی که شما از این کتاب گرفتید چی بود؟ یعنی چه تغییری تصمیم گرفتید توی زندگیتون به وجود بیارید؟ چه نگاه متفاوتی از این به بعد قراره نسبت به مسائل مختلف داشته باشید؟ بهش فکر بکنید، چون اگر قرار باشه ما صرفا مطالب رو بشنویم و سرسری از کنارشون رد بشیم که منجر به تغییر نمیشه. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برای من بنویسید. و اگر این اپیزود رو مفید دونستید، لطفاً با دوستانتون به اشتراک بگذارید و از این طریق جامعه آگاه تری برای خودمون بسازیم. و ساده ترین راهی که شما میتونید از این محتوا حمایت بکنید اینه که در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این محتوا رو لایک بکنید که به دست افراد بیشتری برسه. و اگر به فضای روانشناسی و رشد فردی علمی علاقه‌مند هستید، ما هر هفته در پادکست ارتقا یک کتاب معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو با هم بررسی می‌کنیم و نکات مهمش رو استخراج می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم کانال ما رو سابسکرایب بکنید که مطالب بعدی رو هم از دست ندید. باز هم از شما ممنونم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. تا یک برنامه دیگه و یک کتاب دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.